أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حكم فرض أول يعني حكم صلاة، در جایی که به خاطر ضیق وقت مکلف تمکن از صلات در خارج دار غصبی را ندارد، نه تمکن از صلات با رکوع و سجود اختیاری و نه تمکن از صلات با ایماع به رکوع و سجود، بیان شد که بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی از باب انضمامی بودن ترکیب در مجمع و تعدد وجودی در مجمع، باید حکم به صحت صلات اختیاری در حال خروج کرد. و بنابر قول به جواز اجتماع از باب تعلق احکام به عناوین لا بالمعنونات، نمیتوان حکم به صحت صلات کرد. و همینطور بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، نمیتوان حکم به صحت صلات در حال خروج کرد، چون مقتضای امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی این هست که صلات مأمور به تقید دارد به عدم اتحاد با حرام. ولی این به حسب مقتضای قاعده هست، اما به خاطر دلیل خاص در مورد صلات که با این مضمون وارد شده است که از صلات و لا تسقط و به حالن، بر مکلف لازم هست که در حال خروج نماز را انجام بدهد. مورد از موارد سقوط صلات نیست، بلکه لازم هست مکلف صلات را در حال خروج انجام بدهد. در این قسمت در جلسه قبل بیان شد که دو نقطه محل بحث و اشکال هست. نقطه اول این هست که آیا دلیل خاص که دلالت بر وجوب اتیان صلات در حال خروج می کند، آیا دلالت بر ارتفاع و سقوط مبعوضیت هم می کند یا نمی کند؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که دلیل از صلات و لا تسقط به حالن که به دلالت مطابقی دلالت می کند بر وجوب صلات و مأمور به بودن صلات در این تقدیر و فرض، به دلالت التزامی دلالت می کند بر سقوط مبعوضیت، چون صحت عمل و وقوع عمل علا نحو عبادیت و مقربیت با بقای مبغوضیت جمع نمی شود، لاستحالت تقرب به ما هو مبغوضان عند المولا. این یک بیان برای دلالت دلیل خاص بر سقوط و ارتفاع مبعوضیت است. بیان دیگر برای ارتفاع مبغوضیت این هست که دلیل خاص دلالت می کند بر امر به صلات در این تقدیر خاص و امر به صلات اقتضا می کند محبوبیت صلات عند المولا را و از اونجا که محبوبیت و مبغوضیت ضدین هستند و ضدین لا یجتمعان فی شیء واحد پس وجود امر به صلات که مستلزم محبوبیت عمل هست کشف می کند از ارتفاع مبغوضیت و سقوط مبغوضیت. مرحوم آقای سر در هر دو بیانی که برای ارتفاع و سقوط مبغوضیت ذکر شده مناقشه کردن، فرمودن التزام به انتفاع مبغوضیت از این حصه خاص از کون صلاتی قصوی اگر از این جهت باشد که المبغوض لا یعقل التقرب بهی، جواب این مطلب این هست که مبغوض اگر بدیل اون غیر مبغوض باشد، بله در اون مورد مبغوض قابلیت تقرب الی مولا را ندارد، چون وقتی بدیل غیر مبغوض دارد چجور می شود که مکلف قصد تقرب الی المولا به وسیله عمل مبغوض بکنه؟ در جایی که مبغوض بدیل غیر مبغوض داشته باشد چنین مبغوضی لا یصلح لان یتقرب بهی الی المولا، ولی اگر فرض بشود که بدیل ممکن برای مبغوض، اون بدیل هم خودش مبغوض هست و مبغوضیت بدیل اکثر از اون مبغوض اول هست، در این موارد تقرب الی المولا به عملی که اقل و مبغوضیتن هست امر معقولی هست، چون معنای تقرب به مولا به انجام شیئی این هست که اون شیء را بر بدیلش ترجیح می دهد به خاطر مولا و مقام ما از این قبیل هست، چون بدیل صلات قصوی قصب محض هست که متمحض در مفسده هست، قصب کنه و این قصبش در ضمن صلات نباشه، قصب محض باشه، قصب محض متمحض در مفسده هست و واجد مصلحت نیست. قصب محض که بدیل صلات قصوی هست با صلات قصوی در نظر گرفته بشود، قصب محض اشد و مبغوضیتن هست، صلات قصوی اقل و مبغوضیتن هست. وقتی صلات اقل و مبغوضن بود، اقل و مبغوضیتن بود، تقرب به صلات که اقل و مبغوضن هست، تقرب به مولا به وسیله انجام دادن صلات امر معقولی هست. پس اگر التزام به انتفاع مبغوضیت از کون صلاتی قصوی به خاطر این باشه که المبغوضا لا یعقل از انتقرب و بیهی، جوابش این است که این مال جاییست که بدیل مبغوث نباشد، ولی در مقام چون بدیل مبغوث هست و اشد و مبغوزن هست، مبغوزیتن هست، در این موارد تقرب به مبغوث معقول هست. وقتی تقرب به مبغوث معقول بود، امر به صلات و صحت صلات کاشف از ارتفاع مبغوزیت و سقوط مبغوزیت نیست. و اگر فرمودن و اگر التزام به انتفاع مبغوزیت به خاطر این هست که مبغوزیت با محبوبیت ضدین هستند و امر اقتضاء محبوبیت را می کند، چون محبوبیت با مبغوزیت جمع نمی شود، پس امری که یدل علی المحبوبیه کاشف از سقوط مبغوزیت هست. اگر التزام به انتفاع مبغوزیت به این بیان باشد، یعنی به بیان دوم، و به این خاطر باشد که در محضور اجتماع مبغوزیت با محبوبیتی که اقتضا می کند اون محبوبیت را تعلق وجوب به فعل، اگر التزام به انتفاع مبغوزیت به این خاطر باشد، جواب این مطلب، این ادعا این هست که ما در اینجا ملتزم به عدم محبوبیت می شویم. یعنی می گوییم که محبوبیت دلیل ندارد، ولو امر به صلات تعلق گرفته، ولی این امر اقتضای محبوبیت را نمی کند. محبوبیت وجودش در این مورد ثابت نیست تا به خاطر تضاد با مبغوزیت کاشف از سقوط و ارتفاع مبغوزیت باشد. چرا؟ مبغوزیت در مقام محبوبیت در مقام ثابت نیست و دلیل نداریم. فرمودن به خاطر اینکه وجوب صلات در محل کلام به مثل اجماع ثابت شده است و در مثل مقام که دلیل لفظی در امر به صلات نداریم و دلیل منحصر در اجماع و ضرورت هست، در این مورد ما نمی توانیم کشف کنیم از محبوبیت ورای امری که در بین وجود دارد، نه ثبوتن و نه اثباتن در امری که به وسیله اجماع ثابت شده محبوبیت کشف نمی شود. محبوبیت ورای این امر وجود ندارد، نه ثبوتن وجود دارد و نه اثباتن. اما ثبوتن به خاطر اینکه امر و ایجاب همانطور که ناشی می شود در بعضی از موارد از محبوبیت عمل، همینطور هم گاهی امر ناشی می شود از داعی تخفیف مبغوزیت و ترجیح اقل الضررین. ترجیح اقل الضررین باعث امر می شود. وقتی اینطور شد ممکنه مقام از این قبیل باشه، در مقام که دلیل دلالت کرده است بر امر به صلات، ممکنه امر به صلات به خاطر این باشد که انجام دادن صلات از باب اقل الضررین هست و مورد تخفیف مبغوزیت هست. پس ثبوتن ورای امر ثابت بالاجماع محبوبیت وجود ندارد. اما اثباتن فرمودن اگر امری که به صلات شده است در این فرد ثابت بود به ادله لفظیه. در اون صورت این حرف مجال داشت که ظاهر عرفی از امر بشه این هست که این امر ناشی از محبوبیت عمل هست، به خاطر وجود محبوبیت عمل هست. ولی اگر دلیل دال بر امر دلیل لبی باشد مثل اجماع و تسالم، در این مورد این دلیل لبی فقط اصل وجوب را اثبات میکنه، اما اینکه این وجوب به خاطر محبوبیت هست این را دلالت ندارد، اقتضا ندارد. و اون چرا که اجماع و تسالم و یعنی دلیل لبی اثبات می کند اصل امر، و این امر بله احتیاج به ملاک دارد، ولی ملاک امر ممکن است مصلحت باشد یا قلت مفسده و مبغوضیت، اما محبوبیت داشتن لزوماً امر کاشف از امر ثابت بالاجماع و تسالم کاشف از محبوبیت نیست. لا یقال که در مقام دلیل لفظی داریم، دلیل دال بر وجوب صلات در مثل مقام فقط دلیل لبی اجماع و تسالم نیست، بلکه دلیل لفظی هست که در مورد حائض وارد شده است، در مورد مستحاضه وارد شده است که لا تدع الصلات علی کل حال فانها عماد دینکم. دلیل لفظی دلالت کرده است بر وجود امر به صلات در تمام حالات. وقتی امر از دلیل لفظی استفاده بشود، اون استظهار عرفی اینجا خودش را نشون می‌دهد و اقتضا دارد که این امر ناشی از محبوبیت عمل هست، کاشف از محبوبیت به حسب فهم عرفی وجود دارد. فانه یقال، مرحوم سعد فرموده این روایت که لا تدع الصلات علی کل حال، این روایت شامل مقام نیست. مثل این ادله لفظیه اگر دلالتشون بر وجود امر به صلات فی جمیع الاحوال تمام هم باشد، مدلول این ادله این هست که مولا از امر خودش به صلات به مجرد عجز از بعضی از افعال صلات رفعیت نمی کنه. اگر مکلف عاجز از بعضی از اجزا و شرائط بود، اینطور نیست که شارع از امر به صلات رفعیت بکنه، به طوری که مکلف در این مورد نه ممتثل حساب بشود و نه عاصی. مفاد این ادله لفظیه اینه، هر موردی که عدم امر شارع معنایش این باشد که مکلف به ترک صلات عاصی نیست، در اون مورد به این خطابات، به این ادله لفظیه میتوان تمسک کرد و ملتزم شد به این که نه، اینجا امر از ناحیه مولا وجود دارد و مولا رفعیت از امرش نکرده است. اما اگر مورد جوری باشد که مولا از امر خودش رفعیت نکرده ولی مکلف به سوی اختیار خودش عصیان کرده است امر مولا را و خودش را عاجز کرده است از امتثال تکلیف مولا به تمام شرایط، کما اینکه مقام از این قبیل هست، چون مکلف به سوی اختیار خودش در دار قصوی وارد شد که نتیجهش این شد که نتواند صلات را به جمیع شرایطش انجام بدهد در مثل مقام. و همینطور در مورد کسی که صلاتش را اختیاراً تأخیر می اندازد تا آخر وقت که فقط فرصت برای یک رکعت باشد، در این موارد دلیل لا تدع الصلاة به حال شامل این موارد نمی شود. در مثل این موارد دلیل دال بر وجوب صلات و بر وجود امر به صلات در این مواردی که مکلف عاجز از تمام مأمور به هست، از بعضی از اجزا و شرایط مأمور به عاجز هست، دلیل دال بر وجوب صلات و امر به صلات منحصر در اجماع و شبه اجماع هست. این مناقشه مرحوم آقای صدر در دو بیانی که برای سقوط مبغوضیت و ارتفاع مبغوضیت در این فرض ذکر شده است. ولی به نظر می رسد که هیچ کدام از این دو مناقشه تمام نیست، نه مناقشه در بیان اول و نه مناقشه در بیان دوم. اما مناقشه در بیان اول تمام نیست به خاطر این که این فرمایش مرحوم آقای صدر که در مواردی که بدیل مبغوض اکثر و مبغوضیتم باشد، در اون موارد تقرب به مبغوض امکان دارد و معقول هست، این مطلب نظیر اون چیزی است که در توجیه حکم به صحت در موارد اضطرار لا به سوء اختیار بیان شده، که حتی اگر گفته شده به این که حتی اگر قائل بشویم به وجود مفسده و به تأثیر مفسده در مبغوضیت، مع ذلک یمکن تقرب به این عمل، به خاطر اینکه در طول اضطرار مکلف به انجام دادن عمل، امر او دائر هست بین اینکه فقط مرتکب مفسده بشود یا اینکه مرتکب مفسده بشود با تحصیل مصلحت. و معلوم است که راه دوم اقرب الی نظر مولا هست. اونچه که در رد بیان اول فرمودن نظیر اونیست که در توجیه حکم به صحت در موارد اضطرار لابه سول اختیار گفته شده، ولی این مطلب تمام نیست به خاطر اینکه منات تقرب الی المولا و وقوع فعل علی وجه مقربیت این هست که فعلی که مکلف میخواهد اون را انجام بدهد به حسب اون خصوصیاتی که در فعل وجود دارد اقرب الی المولا باشد، اقرب الی المولا باشد. وجه تقرب، منات در حصول تقرب و وقوع العمل علی وجه المقربیه اینه. با توجه به این نکته اگر شما فرض کردید که عمل مبغوضیت للمولا دارد فعلا به حسب خصوصیات موجود در عمل، مبغوض مولا هست فعلا، چنین عملی اقرب الی المولا نیست تا مکلف به وسیله این عمل تقرب به مولا پیدا بکند. چون فرض اینه که مولا نسبت به این عمل بغض دارد، این عمل مبغوض مولا هست، مولا راضی به این عمل نیست، بلکه اگر استرار نبود خطاب زجر در این مورد وجود داشت. اگر امکان انزجار باشد مولا زجر می کرد و خطاب نه این مورد را می گرفت. با توجه به مبغوضیت عمل چطور می شود که مکلف به وسیله این عمل تقرب به مولا پیدا بکند؟ مجرد این که این فعل در مقایسه با بدیلش یعنی فعل آخر، این اولا و افضل هست، چون این فعل همونطور که مفسده دارد مصلحت هم دارد در مقابل فعل آخر، در مقابل بدیل که فقط مفسده دارد، این مقدار از خصوصیت موجب حصول مقربیت برای این فعل نمیشه. این فعلی که مبغوض هست فقط این خصوصیت درش هست که نسبت به مبغوض دیگر اقل و مبغوضیتن هست، این اقل و مبغوضیتن سبب تقرب، امکان تقرب نمی شود. بله، اگر فرض بشود که استیفاء مصلحت واجب به وسیله این فعل موجب بشود که مبغوضیت فعلی از او مرتفع بشود، اگه اینجور بشود بله، این فعل صلاحیت تقرب الی المولا را دارد. اما اگر بدون ارتفاع مبغوضیت با فرض وجود مبغوضیت بخواهد این عمل به وسیله این عمل شخص تقرب الی المولا پیدا بکند، چنین خصوصیت، چنین شأنی در این عمل مبغوض وجود ندارد. در فرضی که مبغوضیت باقی باشه، صرف این که این عمل مبغوض در کنارش یک مصلحتی را هم مشتمل هست، این موجب تقرب الی المولا نمی شود. چون مبغوض بودن عمل معناش اینه که این عمل مبعد از مولا هست. عملی که مبعد از مولا هست و موجب ابتعاد از مولا می شود، دیگه با این عمل تقرب به مولا معنا ندارد و معقول نیست. پس مناقشه مرحوم آقای سر در بیان اول برای سقوط مبغوضیت و ارتفاع مبغوضیت که این بیان در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، مناقشه مرحوم آقای سر در این بیان اول تمام نیست. اما بیان دوم برای ارتفاع و سقوط مبغوضیت که عبارت از این بود که امر به صلات اقتضا می کند محبوبیت عمل را بر عند المولا، و از اونجا که محبوبیت با مبغوضیت تضاد دارند و ضدان لا یجتمعان فی شیء واحد، پس امر به صلات که مختزی محبوبیت فعل هست کاشف از ارتفاع مبغوضیت و سقوط مبغوضیت می شود. مرحوم آقای سعد در این بیان مناقشه فرمودن به اینکه نه، ما اون چه که در مورد صلات در مثل مقام داریم فقط امر به صلاته، محبوبیت کاشف نداره، دلیل بر وجود محبوبیت در این موارد نداریم و امری که در بین وجود داره مشروط به وجود محبوبیت ورای امر نیست، نه ثبوتن و نه اثباتن، با همون توضیحی که بیان شد نسبت به فرمایش مناقشه مرحوم آقای سعد در این بیان دوم هم میتوان جواب داد از این مناقشه. به وجوهی از این مناقشه میتوان جواب داد. وجه اول در جواب از این مناقشه در بیان دوم این هست که این فرمایش مرحوم آقای سعد که فرمودن ثبوتن محبوبیت منشأ برای امن نیست، به خاطر اینکه امر ثابت، امر متعلق به فعل منحصر نیست، منشأ او در وجود محبوبیت، ممکنه امر به شی شده باشد و عمل محبوبیت نداشته باشد، بلکه به خاطر تخفیف مبعوضیت و اقل الضررین امر به فعل تعلق گرفته باشد. اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای سعد این هست که امر به شی احتیاج به مصلحت محضه یا غالبه در متعلقش دارد و الا اگر فرض بشود که عمل دارای مفسده غالبه است ولی در کنار این مفسده مشتمل بر مصلحت مغلوب للمفسده هم هست یا اقل المحذورین نسبت به فعل آخر هست، این چنین خصوصیاتی موجب نمی شود که امر به فعل تعلق بگیره، به عمل تعلق بگیره، چون اگر فرض کردید که عمل دارای مفسده غالبه هست، این مفسده غالبه اقتضا می کند که عمل مبغوض مولا باشد و چیزی که مبغوض فعلی مولا هست لا یصلح لتعلق الامر بهی، معنا نداره که مورد امر شرعی قرار بگیره. بله، از نظر عقلی قبول داریم که عقل حکم می کند به لزوم اختیار مبغوض اخف در جایی که امر دائر بشود بین مبغوض اخف و مبغوض اشد، عقل حکم می کند به لزوم اختیار مبغوض اخف، حکم می کند به لزوم اختیار فاسد در مقابل افسد، ولی امر مولوی در این موارد تعلق نمی گیره. پس تعلق امر مولوی به شی همه جا کاشف از این هست که مصلحت در این عمل یا مصلحت این عمل یا مصلحت غالبه دارد یا مصلحت محضه دارد. به ملاحظه مجموع خصوصیاتی که عمل مشتمل بر اون هست، در مجموع جهت مصلحت این عمل غلبه داره، امر به عمل در این موارد تعلق می گیرد. بر این اساس که منشأ امر مصلحت غالبه یا محضه هست، این اقتضا می کند که متعلق امر همه جا محبوبیت داشته باشد. مصلحت غالب داشتن یا مصلحت محض داشتن مساوی با محبوبیت فعل هست. بنابراین با توجه به این که امر لا ینشأ الا از مصلحت محض یا غالبه و مصلحت غالبه در فعل، مصلحت محض یا مصلحت غالبه در فعل مساوی با محبوبیت فعل هست، نتیجه‌ای که گرفته می شود از این مطلب این هست که امر به شی یدل علی مطلوبیت، علی محبوبیت این شی، و محبوبیت شی هم با مبغوضیت جمع نمی شود لکونه ما متضادین. اما اون چی که مرحوم آقای سر فرمودن نسبت به ما یستفاد و از دلیل لفظی که اختزا دارد، صلات لا تسقط به حالین و مکلف نباید صلات را در هیچ حالی ترک بکند، نسبت به این قسمت میتوان جواب داد به این که مستفاد از این حدیثی که در مورد مستحاضه وارد شده که زن مستحاضه تسنع و مثل نفسا، که مثل نفسایی که مستمر دم هست بعد از ایام حیض، حکم همونطور که نفسا بعد از ایامش باید نماز را انجام بدهد چون مستحاضه هست، با بعد از تمام شدن ایام نفاس خونی که میبیند استحاضه است و باید نمازش را انجام بدهد با رعایت اعمال مستحاضه، زن حائضی که مستمرت و دم باشد اون هم بعد از ایام عادتش باید اعمال مستحاضه را انجام بدهد و نماز را اتیان بکند، نماز را ترک نکند. چرا؟ این روایت، در روایت این تعبیر وارد شده است: ثم تصلی ولا تدع الصلاة على حال. زن مستحاضه باید نماز را انجام بدهد و نماز را در هیچ حالی ترک نکند. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة عماد دينكم. جواب اینه که مستفاد از این حدیث شریف به مقتضای تعلیلی که وارد شده است در این حدیث اینه که شارع به امر صلات اهتمام اکید دارد و راضی به ترک صلات در هیچ حالی از حالات نیست. اگر مکلف تمکن ندارد از صلات در مرتبه اولش، در مرتبه سابق، نوبت میرسد به مرتبه لاحق و به مقدار ممکن باید نماز را انجام بدهد. مستفاد از این حدیث به مقتضای تعلیلی که وارد شده اینه که مکلف اگر عاجز از بعضی از اجزا و شرایط صلات باشد مقدار ممکن را باید انجام بدهد. در این جهت فرقی نیست که عدم تمکن از مرتبه عالیه ناشی از سوی اختیار مکلف باشد یا ناشی از سوی اختیار نباشد. این که ادعا بشود این روایت انصراف دارد، این ادله انصراف دارد به صورت استرار به غیر سوی اختیار، این دعوای انصراف وجهی ندارد، به خاطر اینکه ولو مورد صحیحه که حالت استحاضه داشتن زن هست، عجز لا به سوی اختیار هست، ولی مورد که مخصص نمیشه. تعلیل وارد در این روایت اقتضا میکند که این حکم مال همه موارد باشد، چه جایی که عی ناشی از سوی اختیار باشد و چه ناشی از سوی اختیار نباشد. اون چه که از این روایت استفاده می شود عموم حکم نسبت به مواردی است که اضطرار حتی از سوی اختیار مکلف ناشی شده باشد. بله، در مثل دلیل من ادرک رکعتا من الغداۃ فقط ادرکها، یا اونچه که در باب حج وارد شده که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، در امثال این موارد که مشتمل بر تعبیر ادرک و ادراک هست، در اون موارد بله ممکنه گفته ممکن است گفته بشود که مفاد این ادله اختصاص دارد به جایی که عدم تمکنش به سوی اختیار مکلف نباشد. عدم تمکنش از درک عرفات در حج، عدم تمکن از درک تمام رکعات صلات در باب صلات اختصاص دارد به جایی که از سوی اختیار شخص ناشی نشده باشد. این به خاطر تعبیر ادراک و من ادرک هست، چون ظاهر من ادرک الرکعه این است که شخص نرسید مگر به این مقدار، نرسید مگر به این مقدار. این عنوان در حق شخصی که قادر بود، تمکن داشت از ادراک تمام رکعات صلات و عمدن تأخیر انداخت تا جایی که به اندازه یک رکعت فقط وقت دارد، در مورد او این تعبیر صادق نیست که به یک رکعت صلات فقط رسید. تعبیر من ادرک رکعت من الوقت یعنی کسی که به یک رکعت صلات رسیده باشه. این تعبیر نسبت به شخصی که عمدن تأخیر انداخته شامل نیست. اما در روایتی که دلالت می کند بر عدم سقوط صلات در هیچ حالی از حالات، که روایت وارد در مستحاضر، به حسب تعبیرات در اون روایت وجهی برای اختصاص حکم به صورت اضطرار لا به سوء الاختیار وجود ندارد. این جواب دوم نسبت به مناقشه مرحوم آقای صدر. جواب سوم نسبت به مناقشه مرحوم آقای صدر اینه که لو سلمه که دلیل لفظی که در باب مستحاضه وارد شده شامل مقام نیست و دلیل بر وجوب صلات بر امر به صلات منحصر به اجماع و تسالم هست. اجماع و ضرورته. لو سلمه که دلیل منحصر به اجماع و ضرورت باشد، ولی مقتضای اجماع و تسالم این هست که صلات مورد امر هست و امر به صلات ساقط نشده از باب اهتمام شارع به صلات و اینکه صلات ایمان و دین هست، به این خاطر صلات امر به صلات ساقط نشده، نه از جهت اینکه تخفیفا للمبغوضیه هست و از باب ترجیح اقل الضررین، از این باب نیست. مقتضای اون اجماع و تسالم و ضرورتی که در بین وجود دارد، مقتضای اون ضرورت این هست که امر به صلات در این مورد ثابت هست، مثل بقیه موارد که مشتمل بر مصلحت غالبه یا محضه هست، در این مورد هم به همین عنوان، به همین کیفیت صلات مأمورم به هست، نه از جهت این که به خاطر اخف بودن نسبت به مبغوض آخر امر صلاتی ثابت شده باشد و به عبارت اخرى مستفاد از اجماع و ضرورت ثبوت امر به صلات در همه حالات هست به اعتبار اینکه صلات عماد الدین هست و لا یمکن اینکه مکلف او را در هیچ حالی از حالات ترک بکند. امر به صلات به این وجه کاشف از وجود محبوبیت در صلات. با اجماع و ضرورت امر صلاتی ثابت می شود از باب این که مورد اهتمام شارع هست به عماد الدین. این امر کاشف از محبوبیت در صلات هست. از باب تنزیل بخواهیم به مفاد اجماع و ضرورت در اینجا برای این مورد نظیر بیاوریم، میتوان اینجور تنظیر کرد که تمسک به اجماع و ضرورت در مثل مقام برای اثبات محبوبیت نظیر تمسک به اطلاق معقد اجماع هست در جایی که اجماع دارای معقد خاص باشد. همانطور که اگر اجماع بر عنوان خاصی منعقد شده باشد در اون موارد نمیتوان اشکال کرد به اینکه اجماع دلیل لبی هست و در دلیل لبی تمسک به اطلاق معنا ندارد. این اشکال اون موارد در اون موارد صحیح نیست، چون در جواب گفته می شود که این مالی جایی است که اجماع معقد خاص نداشته باشد، ولی اگر اجماع بر عنوان خاصی بر متن خاصی منعقد شده باشد مقتضای حجیت اجماع و کشف اجماع از رأی معصوم اینی که اون متن اون معقد اجماع به منزله این هست که ما نفس این عنوان و این متن را از معصوم شنیدیم. چطور در اون صورت ما تمسک به اطلاق می کردیم؟ اگر از خود امام می شنیدیم در جایی که اجماع بر معقد خاصی منعقد شده باشد می توانیم تمسک بکنیم. همانطور که در تمسک به اطلاق معقد اجماع اشکال وارد نیست و جواب دارد، در مقام هم اینطور گفته می شود که اجماع قائم شده است بر این که امر به صلات اجماع بر وجود امر به صلات هست و این امری که در بین هست از باب عماد الدین از باب این است که صلات عماد الدین هست. اونی که بل اجماع و ضرورت استفاده می شود مأمورم به بودن صلات علی نحوی هست که در سایر موارد مطلوبیت داشت. از اونجایی که اجماع بر این امر قائم شده از ضرورت و تسالم بر چنین امری قائم شده، این امر کاشف از محبوبیت هست و وقتی کاشف از محبوبیت بود بیان دوم تمام می شود که وجود امری که مقتضی محبوبیت صلات در این تقدیر هست کشف می کند از ارتفاع مبغوضیت، از سقوط مبغوضیت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.